میگفت که مثلا فرآورده ما هم حالشو بهتر میکنه هم بیماریشو. خب خیلی از فرآورده ها ما داریم که به علت خاصیت آنتی اکسیدانی که دارن واقعا حال بیمار رو بهتر میکنن و اینا اتفاقا کاربرد دارن در بیماری های مزمن. یعنی ما روی لایف استایل بیمار کار میکنیم و کیفیت زندگی بیمار رو یه وقتایی تو بیماری های مزمن بالا میبریم که حداقل توی این عمر باقی مانده‌اش یک حال بهتر داشته باشه. ما اینو انکار نمیکنیم، ولی بیماری که الان فرصت نداره و باید برای پیوند اقدام بکنه، شما وقتشو میای تلف میکنی برای یه فرآورده‌ای که مشخص نیست چیه و این خدای نکرده میره به سمت بدخیمی و کارش تمومه، ممکنه در عرض یک سال به سمت مرگ بره. و خب این قضیه دیگه اورژانسیه، در هیچ کلینیک تخصصی طب سنتی برای این بیمار دارو تجویز نمیشه. اگر هم دارو تجویز بشه برای حالا کیفیت زندگی، حتما حتما اطلاع بهش داده میشه که شما باید بری درمان ها تو برای پیوند و برای بقیه قضایا پیگیری بکنی، ولی در کنارش برای اینکه کیفیت زندگیت بالا باشه میتونی از این فرآورده های مکمل استفاده کنی، همونطور که استاد فرمودن. این فردی که باهاش مصاحبه شده بود که حالا خودش رو اونکولوژیست معرفی کرده بود، اتفاقا اونکولوژیست ها اولین اساتیدی هستن که قطعا میگن که کبد سیروتیک به سمت سرطان داره میره و اینا چون خودشون رشتهشون سرطان هست فوق‌العاده روی این قضیه حساسن و ایشون من فکر می‌کنم که از پایبست حرفاش همه دروغ بود و اینکه یک چیز خیلی واضحی که نمیدونست، ما توی درمان‌های طبیعی سه دسته دارو داریم: گیاهی، جانوری، معدنی. خب حتی وقتی که شما ازش سوال کردید که اگر گیاهی نیست پس چیه، ایشون حتی نتونست این طبقه بندی رو ذکر کنه که مثلا گیاه ما از دسته مثلا داروهای طبیعی معدنی هستش. خب یعنی مثلا حالا از نمک‌های طبیعی هست، بله. یا هر چیزی که هست، حتی این طبقه بندی ساده رو ایشون نمیدونست اگه میخواست علمی کار کنه. در هر صورت اصطلاحاتی که به کار برد از این که فرمول سریه یا 100% نتیجه میگیریم یا میهن دوستی و کمک به مردم، اینا کلید واژه هایی هستن که مردم مراقبش باید باشن که اگر فردی از این کلید واژه ها استفاده کرد، قطعا به صلاح اونها و سلامتیشون فکر نمی کنه و قطعا داره میبرتشون به ورطه نابودی.
خیلی در تایید فرمایش شما خانم دکتر، یه جستجویی هم تایید کننده برنامه داشتن، آقای لک نشون دهنده این بود که این دانشگاهی که اصلا ایشون اسم برد
وجود
دانشگاه چرا وجود داشته؟ ظاهرا فنی مهندسی هست.
عجب،
دانشگاه فنی مهندسیه و
دانشگاه تگزاس در قطر تازه.
یه همچین چیزی گفتن، البته یه اشاره هم به امارات کردن، حالا من نمیدونم اصلا شاید تفاوت امارات قطر هم نمیدونم ایشون. حالا در هر صورت گفتگو شنیدنی بود، یعنی واقعا شنیدنی بود. این حجم از یاوه‌گویی، عذرخواهی میکنم، واقعا در قالب یک گفتگو و اینکه فرد خودش رو بخواد آنکولوژیست معرفی بکنه واقعا تأسف باره و واقعا جای نهادهای نظارتی اینجا خالیه که این یک عده‌ای به این شکل دارن در مقابل جامعه پزشکی تاخت و ساز میکنن. ممنونم هر دو بزرگوار که همراه ما بودید. سپاسگزارم آقای دکتر نصیری، شما هم همراه ما بودید و توصیه‌های ارزشمند هر دو بزرگوار رو شنیدیم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفت بودن تضمینیه، شما در
از دو ماه 30 کیلو کم می‌کنی.
فرما داد که تضمینیه ازش، گفت
ازدواج کردم. بعد من از یک سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم گرایش
بدم و بقیه رو که ایستاد من میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تحلیقه که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصه باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصه که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگی الان کام اینجا باشه زندگی.
شما با مرکز تولید های سازداری پلیس فتح تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلون بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نمودید و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می‌کند.
و اما در این بخش از برنامه بریم سراغ چگونگی مواجهه و مقابله با مداخله‌گران امر درمان و سلامت. آقای دکتر محمد صادق معلمزاده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت جام همراه ما هستند. آقای دکتر معلمزاده سلام به شما.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر معلمزاده، در ارتباط با تبلیغاتی که در فضای رسانه‌ای منتشر میشه و به سهولت این روزها با یک دوربین ساده، با یک تلفن امکان به اشتراک گذاری این تبلیغات هست و البته جمع زیادی از افراد رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله.
با این فضای رها شده و مکانهایی که به سهولت میشه این تبلیغات رو منتشر کرد، معاونت‌های درمان چگونه میتونن مقابله بکنن؟
درسته. ببینید، تو بحث مداخله گران درمان، خب یک بحث خیلی پیچیده‌ای و گسترده‌ای از همون که شما فرمودید، با توجه به شبکه‌های اجتماعی هم که الان وجود داره، این مسائل خیلی داره تو فضاهای مجازی خصوصا توسط افرادی که هیچ تخصصی و هیچ علمی تو این زمینه ندارن اتفاق میفته. از طریق تبلیغ دارو، خدمات پزشکی، خدمات دارویی و درمانی که انجام میدن، متاسفانه خب همونجوری که فرمودید خیلی از افراد تحت تاثیر قرار میگیرن تو این موضوع. عرضم به حضورتون که تو حوزه نظارتی، خب این موضوع هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی و معاونت‌های درمان، معاونت‌های غذا و دارو و حتی خود سازمان نظام پزشکی هست. بحث نظارت بر این موارد و حالا برخورد کردن با مواردی که داره سلامت مردم رو به خطر میندازه. تو بحث مداخله گران درمان، ببینید ما هم کسانی داریم که دارن دارو فروشی میکنن، داروهایی که به اسم داروی گیاهی یا حالا هر داروی دیگه ای رو میفروشن، کسانی رو که دارن بدون هیچ تخصصی خدمات درمانی انجام میدن، از انواع تزریق یا حتی مواردی که شاید تزریق هم نداشته باشه ولی بر نظر قانون و دستورالعمل‌ها مداخله در امر درمان حساب میشه.
بله.
ما در حوزه معاونت درمان و نظارت بر درمان و حوزه نظارت بر درمان که یکی از شاخه‌های معاونت درمان هست، هم در سطح وزارتی و هم در دانشگاه علوم پزشکی اقدامات مختلفی انجام میشه. اولا رصد هست، خب رصدهای مختلفی که هم از طریق بازدیدهایی که توی سطح شهرها انجام میشه، از مراکز مختلفی که خیلی مواقع در این خدمات دارید یک آرایشگاه شاید انجام میشه، این خدماتی که حالا خدمات مثلا تزریق هست یا حالا خدمات دیگه که مداخله در امر درمان حساب میشه، بازدیدهای مشترکی که با سازمان تزریقات با دستورهای دادستانی حتی انجام میشه و منجر به پلمب میشه این موارد و موارد متعددی هم ما داشتیم در این زمینه. بحث دیگه بحث گزارشاتی است که به ما میرسه. خب مردم اگر بتونن مواردی که خودشون بالاخره میرن مشاهده میکنن، بالاخره چون وسعت زیاد هست ممکن است همه رو ما نتونیم پیدا بکنیم، ولی از طریق گزارش دهی مخصوصا سامانه 190 که برای وزارت بهداشت هست و گزارشات رو از اون طریق دریافت میکنن، اگر مواردی رو مشاهده میکنن که مثلا شخصی هست که هیچ تخصصی نداره و داره خدماتی رو ارائه میکنه که خدمات خارج از تخصصش هست، مداخله در امر درمان داره انجام میده، از طریق سامانه 190 میتونن به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت منتقل بکنن. بلافاصله گزارش برای ما میاد و ما سریعاً وارد عمل میشیم و با دستور دادستانیشون این موارد، میدونید موارد مداخله در امر درمان جرم محسوب میشه و موارد شامل تخلف نیست، مواردی هم که جرم هستن مستقیما زیر نظر دادستانی بهشون رسیدگی میشه و بلافاصله بعد از بررسی و بازدیدی که انجام میشه و کشفیاتی که انجام میشه با همراهی دادستانهای محترم شهرستان ها موارد تشکیل پرونده میشه و به حوزه قضایی فرستاده میشه و از اون طریق باشون برخورد میشه. خب خیلی کمک کننده از گزارشات مردمی در این خصوص برای سلامت مردم هست، چون واقعا این موارد متعدد ما داشتیم که تجویز دارویی داشتن که واقعا داروی درستی نبوده یا خدمات در دارویی و درمانی انجام دادن که باعث بروز مشکل برای بیمار شده و شاید خیلی از مشکلات به هیچ وجه درمان هم نشن و عوارض جبران ناپذیر رو برای بیماران بره بسن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر معلمزاده بزرگوار که همراه ما بودید در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدار شما.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید، بلایی که از حبیب آید، بزارش من هوا گفتی. گرت باور بود ورنه، گرت باور بود ورنه، سخن این بود و ما گفتیم. Thank you. چی ای حافظ ولی با یار در نگیره. تو آتش گشتی ای حافظ، تو آتش گشتی ای حافظ، ولی با یار در نگیره. زبد اهدی یه گل گویی، زبد اهدی یه گل گویی، حکایت با سبا گفتی. به دور نرگس مستر سلامت را داد و فی من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم لیکن من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتی. ره میخانه هم بلما که هیچ از خانه قهنم شد ره میخانه هم بلما که هیچ از خانه قهنم شد گرت باور بود ور من سخن این بود و ما گفتیم گرت باور بود بر من سخن این بود و ما گفتیم گرت باور بود بر من سخن این بود و ما گفتیم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه. حتما اسام دارم.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یه احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
با نام و یاد خداوند یکتا و توانا. سلام به شما همراهان خوب برنامه شور زندگی. اینجا رادیو سلامت، این برنامه شور زندگی. هر صبح عطر خداوند با سلام ما در فضای خانه جاری می شود و خورشید تا لب ایوان خانه ما قد می کشد. زندگی به آینده امیدوارتر می شود و مصمم می شود به ادامه. خستگی همگام بادهای تازه نفس کوچ می کند از حیات خانه امان و شادی بهانه‌ای برای ماندن در جمع ما پیدا می کند.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من دور کند.
به نام خدا، دکتر فدایی وطن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای تخصصی سلامت سالمندان. امروز با موضوع سالمندان خدمتون هستیم با عنوان من تنهایی را دوست ندارم. من فکر نمی کنم که کسی باشه که تنهایی را دوست داشته باشه، مگر اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشه که انسان به تنهایی رو بیاره. اصلا انسان زندگیش یه زندگی اجتماعی هست، در حضور دیگران و در یک جامعه ای که دیگران هستن این معنا پیدا میکنه. اگر قرار باشه که ما خودمون و سالمندانمون رو در تنهایی بخوایم قرار بدیم، این هم مشکلات جسمیشون رو تشدید میکنه، هم مشکلات روحیشون. در سالمندان عزیز یه مقدار این نیاز بیشتر هست، به خاطر اینکه اینها تو مرحله هستن که نیاز دارن که توجه بشه بهشون. من هیچ وقت ادعا نمیکنم باید به اینها بیشتر از کسان دیگه توجه بشه، چون اگر این توجه به مرحله ترحم برسه باز هم برای اینا خوشایند نیست. یعنی سالمندان دوست دارن مثل اعضای دیگه خانواده دیده بشن و باهاشون انسان مصاحبت داشته باشه. اینها رو ما تنها نداریم. حالا میتونه این تنهایی فیزیکی باشه، یعنی که واقعا اینها رو ما در خونه ای در جایی هستن بهشون سر نزنیم. میتونه این تنهایی روحی و احساسی باشه، مثلا در یه خونه نشستن، جوانترها همه دارن با موبایلشون با کامپیوتر با اینترنت مشغول هستن و این فرد تنهاست، یعنی در حضور جمعه ولی عملا تنهاست. این هم نوعی از همون تنهاییه که برای اینها آسیب‌زا هست که من خواهشم این هستش که خانواده‌ها به این موضوع دقت داشته باشن که اینها بعضی موقع ها ما مشاهده میکنیم که وقتی میخوان توجه کنن بیشتر فکر میکنن نیازهای جسمی اینها رو باید توجه کنن، که این بحث تنهایی میتونه خیلی براشون مهم باشه و عدم تنهایی و تنها نداشتن اینها کمک کننده باشه در سلامتی جسمی و روحی اینها. شما رو به خدای بزرگ.
در همه جوامع بشری، سالمندان تعداد قابل توجهی از جمعیت را شامل میشن. بنابراین در صورتی که شرایط مساعد برای سالمند فراهم باشه تا بتونه مستقل و امیدوار زندگی کنه، مشکلات اجتماعی هم کاهش پیدا میکنه. مشکلات خانوادگی نیز کمتر دیده میشه. یکی از راه‌های مناسب برای بهتر شدن زندگی سالمند و بهبود کیفیت زندگی وی، ایجاد یک فضای امن روانی برای آنهاست.
من گزارشگر رادیو هستم. دارین میدونی میشم یه گزارش براتون بگیرم خیلی کوتاه؟
در خدمت.
بزرگوار هستین. چند سالتونه؟
322.
همیشه میان اینجا میدوین، پیاده روی میکنین؟
یک شنبه، سه شنبه و جمعه هم کوب.
چند ساله میان اینجا؟
حدود 20 سالی هست.
ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. به غیر از ورزش معمولا برای داشتن بدن سالم چیکار میکنین؟
از نظر خوراکی، غذایی اینا یکم رعایت میکنم، دائم ورزش میکنم. نه فست فود نمیخوام، غذاهای معمولی، غذاهای سنتی قدیم.
بسیار عالی. اوقات فراغتتون معمولا چطور میگذره؟ حالا به غیر از ورزش
فراغت دفتر دارم، یک دفتر املاک دارم، میرم اونجا میشینم، بچه‌هامون زرمون هم هستن، میرم با همون هست. من حدود 4 دور میدوام.
الان دور چندم بود؟
دور سومه که اونجا تموم میشه.
موفق باشید، برین ادامه. قربان
شما، سلامت باشین.
زنده باشید، خدا حافظ.
شور زندگی. برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اولین نشانه های افسردگی بعد از تنهایی به وجود می آید. مرگ همسر و تنهایی بعد از آن یکی از بدترین اتفاقات این دوره از زندگی است. بازنشستگی از کار هم به تنهایی دامن می زند. علاوه بر این، کاهش سلامتی موجب مصرف داروهایی می شود که افسردگی و ناراحتی های روحی روانی از عوارض جانبی آنهاست. به تمام این مشکلات، ترس از مرگ، اضطراب از روبرو شدن با مشکلات مالی و ترس از ناتوانی برای اداره خیشتن را نیز باید اضافه کرد. زمانی که افسردگی در سطح متوسط قرار دارد، سالمندان واکنش‌هایی چون گریه از خود نشان می‌دهند. اما در موارد جدی، آنها می‌گویند که دوست دارند گریه کنند، اما نمی‌توانند. به سالمندان حس مفید بودن بدهیم. ممکن است سرعت کار سالمندان زیاد نباشد، اما به سادگی می توانند کارهایی را که نیاز به دقت و حوصله بیشتری دارد انجام دهند. دستور یک غذای سنتی را از مادر بزرگ بپرسید، یا از پدر بزرگ بخواهید وقتی از پارک برمی گردد کمی خرید کند. خلاصه این که راه های مختلفی وجود دارد تا از آنها کمک بگیرید تا آنها حس نکنند در این سنین سربار شما هستند. سالمندان را نگهبان خانه نکنید. یکی از ساده ترین کارها برای افسرده کردن سالمندان این است که در سفرها و میهمانیها به خاطر ناتوانی یا بی‌حوصلگیشان آن را تنها بگذارید. زیرا طولی نمی کشد که احساس می کنند نگهبان خانه شما شدند.
احترامش واجبه، موهاش سفیده، خدامون را زودتر از تو آفریده، پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده.
ساعت 4